در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 23 اردیبهشت ماه سال 1394 خورشیدی است. روزی که برابر خواهد بود با 13 ماه مه سال 2015 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام گرم یکایک ما در رادیو فردا به یکایک شما شنوندگان شب بیدارمون در ایران و دیگر شنوندگانمون در گوشه و کنار جهان، همگی به مجله 45 دقیقه نیمه شب ما خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و با حاصل کار و تلاش همکارانم شما را در این مجله همراهی میکنم. از همکاران گفتم با حسین قویمی آغاز میکنیم، با آنچه که هیچ چیز بر اون پیشی نمیگیره، خبرها از نوع تازه ترینشون.
با درود فراوان، جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید با رئیس جمهوری روسیه و همتای روس خود درباره ایران، سوریه و اوکراین مذاکرات صریحی داشته است. آقای کری شامگاه سه‌شنبه در پی دیدار با ولادیمیر پوتین و سرگئی لاوروف در شهر ساحلی سوچی در پیام توییتری مذاکراتش با مقام روسی را کاملا دوستانه توصیف کرد، اما افزود که این گفتگوها به نتیجه‌ای نرسیده است. در پی تیره شدن روابط واشنگتن و مسکو بر سر بحران اوکراین، پس از 2 سال این نخستین سفر وزیر خارجه آمریکا به روسیه محسوب می شود. در خبر دیگر، فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق برای گفتگو در مورد مبارزه با گروه خلافت اسلامی و همچنین همکاری های اقتصادی با ایران روز سه‌شنبه وارد تهران شد. در سفر فؤاد معصوم به تهران، وزرای بازرگانی، گردشگری و همچنین وزیر محیط زیست او را همراهی می کنند. قرار است روز چهارشنبه رئیس جمهوری عراق با حسن روحانی همتای ایرانی خود دیدار کند. همزمان با سفر فؤاد معصوم به تهران، در جریان حمله به مسجد شیعیان در بغداد دست کم 6 تن کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند. در خبر دیگر، آمریکا از ایران خواست کشتی ایران شاهد را به جای یمن به سمت جیبوتی هدایت کند، جایی که سازمان ملل متحد مرکزی را برای توزیع کمک‌های انسانی دایر کرده است. تهران می‌گوید که کشتی ایران شاهد را با محموله 2500 تن کمک‌های بشردوستانه روز دوشنبه به یمن اعزام کرده است، اما ایالات متحده تأکید دارد که طبق برنامه سازمان ملل این محموله باید اول به جیبوتی برود. به گزارش خبرگزاری رویتر، سرهنگ استیو وارن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه اظهار داشت اگر ایران از پروتکل سازمان ملل پیروی می‌کند، باید این کشتی را به بندری در جیبوتی ببرد، و چنانچه ادعا می‌کند بار این کشتی شامل کمک‌های انسان دوستانه است، باید اجازه دهند این کمک‌ها از طریق سازمان ملل توزیع شود. در خبر دیگر، مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 از روز سه‌شنبه در شهر وین اتریش آغاز شد. در این دور از مذاکرات، تیم هسته‌ای ایران به سرپرستی عباس عراقچی معاون وزیر خارجه شرکت می‌کند و هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم به نمایندگی از گروه 5 به علاوه 1 در این گفتگوها حاضر است. آقای عراقچی به خبرگزاری ایرنا گفته است که بخش قابل توجه از پیشنویس متن توافق جامعه هسته‌ای تمام شده و گفتگوها برای حل اختلافات باقی مانده خانم الهه ادامه خواهد یافت.
سپاسگزارم. حسین قویمی بود و تازه ترین خبرها و گزیده ای از آنچه که در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری کردند. در حالی که آتش‌بس 5 روزه در یمن از امشب آغاز می شود، آمریکا از ایران خواسته است تا کشتی حامل کمک‌های انسان دوستانه اش را به جای یمن به بندری در جیبوتی بفرستند. از دیدار وزیر امور خارجه آمریکا و رئیس جمهوری روسیه خواهیم شنید. رئیس جمهوری عراق شامگاه سه‌شنبه وارد تهران شد. در این باره دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده ایم.
خب باید در نظر بگیریم که خود آقای فاد معصوم رابطهش با ایران رابطه خاصیه. ایشون به عنوان عضو ارشد اون گروه آقای طالبانی هم خودش و هم اون گروهش رابطه خیلی تنگاتنگی با ایران دارند.
بر اساس اصلاحیه‌ای که مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به تصویب رساند، وزیر دادگستری موظف به پاسخگویی در مورد عملکرد قوه قضاییه به مجلس خواهد شد. دیدگاه یک وکیل دادگستری را در این باره جویا شده ایم.
قانون اساسی وقتی که میگه همه مسئولیت‌های قوه قضاییه به وسیله رئیس قوه قضاییه انجام میشه، این که ما بیاییم با قانون عادی وزیر دادگستری رو مسئول بکنیم امکان پذیر نیست.
و برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست. همه اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. در حالی که قرار است آتش بس 5 روزه در یمن از امشب به اجرا درآید، همزمان آمریکا از ایران خواسته است تا کشتی که ایران میگوید حامل کمک‌های بشردوستانه برای یمن است، به جای یمن به بندری در جیبوتی بفرستد تا این کمک‌ها از طریق سازمان ملل متحد توزیع شوند. ساعتی پیش از آن یکی از فرماندهان نیروی دریایی ایران هشدار داده بود که این کشتی را اسکورت خواهند کرد. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارش می‌دهد.
ایالات متحده آمریکا بعد از ظهر سه‌شنبه دولت ایران را به خویشتنداری دعوت کرد و از تهران خواست تا کشتی را که می‌گوید حامل کمک‌های انسانی به مردم یمن است به مرکز کمک‌های جهانی در جیبوتی هدایت کند. سازمان ملل متحد در جیبوتی، کشوری که در شمال آفریقا و در نزدیکی یمن قرار دارد، مرکزی را برای هماهنگی کمک‌های انسانی به جنگ زدگان یمن ایجاد کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از تلویزیون سیمای جمهوری اسلامی می‌گوید که کشتی ایران شاهد متعلق به شرکت کشتیرانی والفجر حامل مواد خوراکی، دارو، چادر و پتو راهی بندر حدیده در یمن شده که در کنترل شبه نظامیان حوثی است. بر اساس این گزارش تعدادی خبرنگار، امدادگر و چند فعال صلح نیز در این کشتی حضور دارند. ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، همزمان گزارش داده که به گفته دریا سالار حسین آزاد، گروه 34 از ناوگان نیروی دریایی ایران در خلیج عدن و تنگه باب المندب حضور دارد و مشخصاً مأموریت یافته است تا امنیت کشتی اعزامی به یمن را تامین کند. این گروه از ناوهای ایرانی تنها شامل ناوشکن البرز و کشتی تدارکاتی بوشهر است که در یک مأموریت 90 روزه مقابله با دزدان دریایی به منطقه فرستاده شده. در آمریکا این نگرانی وجود دارد که اقدام دولت ایران آتش‌بسی را که از سوی عربستان اعلام شده به مخاطره افکند. در واشنگتن سرهنگ استیو وارن، سخنگوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا، اعلام کرد که ایالات متحده کشتی ایران شاهد را زیر نظر دارد. او هشدار داد در صورتی که ترفندی از جانب دولت ایران صورت بگیرد به هیچ وجه سودمند نخواهد بود. سخنگوی پنتاگون افزود اسکورت کشتی حامل کمک‌ها ضرورتی ندارد و دولت ایران باید کمک‌های خود را به جیبوتی بفرستد که تلاش‌های جهانی از طریق سازمان ملل متحد در آنجا متمرکز است. اسوسییتد پرس گزارش داده که 6 فروند کشتی جنگی آمریکا نیز در پیرامون یمن و از آن جمله در خلیج عدن مستقرند. جف رادکه، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز بعد از ظهر سه‌شنبه جمهوری اسلامی را به خویشتنداری دعوت کرد و از حکومت ایران خواست تا از اقدامات تحریک‌آمیز پرهیز کند. و اما خبرگزاری فرانسه می‌گوید که حمله‌های هوایی عربستان سعودی علیه مواضعی در صنعا پایتخت یمن حتی تا ساعاتی پیش از آغاز آتش‌بس 5 روزه ادامه داشته است. خبرگزاری فرانسه در گزارش دیگری گفت که جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در دیدار روز سه‌شنبه با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، درباره یمن و لیبی نیز گفتگو کرده است.
و اما جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، عصر سه‌شنبه با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری، و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در مسکو دیدار و گفتگو کرد. آقای کری سپس در کنفرانسی خبری با سرگئی لاوروف به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. جواد کوروشی از رادیو فردا به برخی نکات مطرح شده در این کنفرانس خبری پرداخته است. بشنویم.
در پایان روز اول سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به روسیه و دیدار با مقام‌های روسی، وی به اتفاق همتای روسی خود در یک کنفرانس خبری با تأکید بر اختلاف‌های موجود ابراز امیدواری کردند که این دیدار به بهبود شرایط گفتگوها میان دو کشور کمک کند. وزیر خارجه روسیه گفتگوهای روز سه‌شنبه با همتای آمریکاییش را صریح، سازنده و دوستانه خواند و گفت این گفتگوها به دو کشور کمک می‌کنند یکدیگر را بهتر درک کنند. در مقابل جان کری وزیر خارجه آمریکا تأکید کرد که آمریکا و روسیه بر نیاز فوری برای مقابله با تهدیدهای جهانی توافق دارند. در رابطه با تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه وزیر خارجه آمریکا گفت این تحریم‌ها در صورتی که یک آتش بس واقعی در اوکراین عملی شود می‌توانند برداشته شوند. وزیر خارجه آمریکا با اذعان به این که تحویل سیستم پدافند هوایی S-300 به ایران مغایر با قوانین بین‌المللی نیست، از روسیه خواست از تحویل این سیستم به ایران به دلیل پیامدهای منفی احتمالیان خودداری کنند. روابط آمریکا و روسیه پس از بحران اوکراین و اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه از سوی آمریکا و متحدین اروپاییش به سردی گراییده است. به گزارش خبرگزاری رویترز در سایت رسمی وزارت امور خارجه روسیه آمده است که سرگئی لافروف به همتای آمریکایی خود گفته است که تحریم‌های اعمال شده برای فشار به روسیه تنها می‌تواند به بنبست ختم شود. به نوشته خبرگزاری ها جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مسکو درباره موضوعات مختلف و از جمله مسئله مذاکرات هسته‌ای با ایران و تحویل پدافند هوایی S-300 به ایران گفتگو کرده است. موضوعهای مهم دیگر مورد گفتگوی وزیر خارجه آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه جنگ داخلی در اوکراین و سوریه بوده است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، جایی که میتونید آخرین خبرها رو دنبال کنید وبسایت رادیو فرداست. از جمله به غیر از صفحه فیسبوک ما میتونید در وبسایت ما همین کار انجام بدید، radiofarda.com. به طور مثال اگر همین الان سری بزنید میبینید که پنتاگون میگه که ایران کشتی حامل کمک های بشر دوستانش رو به جیبوتی بفرسته و خبر دوم ما هست که طرح تازه 80 نماینده مجلس برای کنار گذاشتن آمریکایی ها از مذاکرات 5+1. و سومین خبر تحویل S-300 به ایران از محورهای گفتگوی کری و پوتین در مسکو بود، همونگونه که در خبرها شنیدید. اما گزارش بعدی این هست که خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی بر پایه یک نظرسنجی میگوید که نتیجه این نظرسنجی نشان داده بسیاری توافق هسته‌ای با ایران را تایید میکنند اما اغلب به تهران اعتماد ندارند. نظرسنجی یاد شده را خبرگزاری آسوشیتد پرس و گروه JFK انجام دادن. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
آسوشیتد پرس می نویسد بسیاری از آمریکاییان به ایده توافق مقدماتی که برنامه هسته‌ای ایران را محدود خواهد کرد علاقه‌مندند، اما عده بسیار کمی واقعا باور دارند تهران این توافق را تا آخر دنبال خواهد کرد. یک نظرسنجی آسوشیتد پرس و گروه JFK پی برده است که تنها 3% ابراز اطمینان بسیار کردند که ایران بازرسی ها از تأسیسات هسته‌ای‌اش را اجازه خواهد داد، پلوتونیوم را از کشور حذف و نزدیک به نیمی از سانتریفوژهای غنی‌سازی‌اش را تعطیل خواهد کرد. گروه گزلشافت فورکونزوم فورشونگ، انجمن پژوهش درباره مصرف کننده که به اختصار گروه JFK نامیده می شود و خبرگزاری آسوشیتد پرس همراه گروه نام برده این نظرسنجی را انجام داده است، بزرگترین انستیتوی پژوهشی آلمان در امور بازار و چهارمین سازمان بزرگ جهان در این زمینه به شمار می رود. این نظرسنجی از 1077 فرد بزرگسال بین 23 آوریل تا 27 آوریل به عمل آمده و حاشیه خطای آن نزدیک به 3.5% بالا یا پایین گزارش شده است. با اینکه بیش از نیمی از آمریکاییان در این نظرسنجی میگویند موافق حصول توافقند، عده کمی 16% واقعاً توجه نزدیکی به مذاکرات پیچیده ایران و گروه 5 به علاوه 1 دارند. اسوسییتد پرس اضافه کرده است اعتراضات شدید اسرائیل به این توافق میتواند برای بسیاری از آمریکاییان دارای اهمیت باشد. اگر مجبور به انتخاب باشند، بنابر این نظرسنجی اکثریتی میگویند مهمتر است که رابطه ایالات متحده با اسرائیل حفظ شود تا حصول توافقی با ایران. گزارش اسوسییتد پرس ادامه داده است با این وجود پاسخ دهندگان در امتداد خطوط حزبی تقسیم می شوند و از 10 دموکرات 6 تن می گویند توافق ایران مهمتر است، در حالی که از 10 جمهوری خواه 7 تن معتقدند مناسبات با اسرائیل حیاتی ترند. بنابراین گزارش به طور وسیع تر این نظرسنجی دریافته که آمریکاییان به طور فزاینده‌ای به نقش ایالات متحده در امور جهان علاقه‌مندند و 60% میگویند مسئله‌ای بسیار مهم است، در حالی که کمتر از 5 ماه پیش این رقم 52% بود. اسوسییتد پرس در پایان می‌نویسد مختصراً عده بیشتری نیز رسیدگی اوباما به مسئله را تایید می‌کنند و این میزان از 38% در دسامبر به 42% در تازه‌ترین نظرسنجی افزایش یافته، در حالی که 57% رسیدگی اوباما به مسئله را تایید نمی کنند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت 16 دقیقه بامداد چهارشنبه است و سپاسگزاریم از همراهی شما، به ویژه شما در ایران و منطقه که نیمه شب رو میگذرونید. و ما فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق شامگاه سه‌شنبه در رأس هیئتی عالی رتبه وارد تهران شد. در این سفر که به دعوت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران انجام شده، رئیس جمهوری عراق با آیت الله خامنه ای، همتای ایرانی خود، رئیس مجلس، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی ایران دیدار خواهد داشت. این اولین سفر فؤاد معصوم به ایران پس از پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری عراق است. رئیس جمهوری عراق در آغاز همین هفته در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا از حضور ایران در کشورش دفاع کرد و گفته بود که مناسبات بغداد با تهران راهبردی است و حضور ایران و کمک به جنگ علیه داعش اقدامی برادرانه بوده. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا به تحلیل و ارزیابی سفر فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق به ایران می‌پردازد.
خب باید در نظر بگیریم که خود آقای فؤاد معصوم رابطهش با ایران رابطه خاصیه. ایشون به عنوان عضو ارشد اون گروه آقای طالبانی اتحادیه میهنی، هم خودش و هم اون گروهش رابطه خیلی تنگاتنگی با ایران دارند و ایران در اقلیم کردستان عمدتاً رابطه اصلیش با همین جریانه. در نظرم بگیریم که هم به لحاظ عدم تجزیه عراق و طرحی که آقای مسعود بارزانی هر از گاهی عنوان میکنه که باید عراق تجزیه بشه و کردها مستقل بشن و دولت مستقل خودشون تشکیل بدن، آقای فؤاد معصوم مخالف این طرحه. در این حال سابقه و حضورشون تو ایران، حمایتی که ایران چه دوران شاه و چه دوران بعد از شاه از این گروه آقای طالبانی کرده، همچنان از این گروه رو و آقای معصوم به صورت خودشون رو مدیون ایران میدونن، به طوری که آقای معصوم در همین اجلاس اخیر اتحادیه عرب که در سر مسئله یمن یه منشه گرفته بود، موقعی که آقای منصور هادی شروع به سخنرانی کرد، یعنی رئیس جمهور یمن، آقای معصوم بلند شد و به اعتراض اومد بیرون که یعنی من همونطور که ایران به رسمیت نمیشناسه، ما هم به رسمیت نمیشناسیم، یعنی عراق یا حداقل آقای معصوم. از اینجا روابط بسیار تنگاتنگی داره و خب حتی برخلاف آقای حیدر عبادی نخست وزیر عراق که اون هم از گروه شیعه است و اون هم رابطه مستقیمی داره، ولی اونشون حداقل راجع به مسئله حضور مثلا آقای سلیمانی، حضور خیلی بارز و گلدار آقای سلیمانی در عراق که دائم از عکس منتشر میشه انتقاد داشته و گفته که باید حواستون باشه که این نوع اقدامات و نمایش ها میتونه ناقض حاکمیت ملی عراق باشه.
آقای حسینی فرد، رسانه های اصولگرای ایران از طرح تجزیه عراق به وسیله آمریکا صحبت هایی به میان آوردن. حتی هاشمی رفسنجانی هم از طرحهایی برای تجزیه عراق صحبت کرده اما از کشوری نام نبرده. آیا چنین طرحی وجود داره؟
خب این دو جنبه داره. یکی همین بحثایی که از طرف کردها داره میشه و خب آقای طالبانی هم به خصوص بعد از اینکه داعش حمله کرد و کردها تونستن پیشاپیش برن و اون کرکوک رو تحت سلطه خودشون بگیرن، خب میدونیم اختلاف اساسی بود، ولایت مرکزی همیشه سر کرکوک بود و بر همین اساس آقای بارزانی حداقل در اون مقطع بر طرح تجزیه عراق و ایجاد کشور مستقل کردستان پافشار هم میتونه این صحبت ها ناظر این باشه و هم معطوف به اتفاقی باشه که دو هفته پیش در کنگره آمریکا روی داده. میدونیم که بحث تدوین بودجه دفاعی آمریکا بود دو سه هفته پیش و در اونجا به خصوص کمیسیون نیروهای مسلح که تحت رهبری و نفوذ جمهوری خواه به خصوص آقای مکینه عنوان کردن که اون 715 میلیون دلاری که قراره به تسلیحاتی به عراق کمک بشه باید بخشی شده در 25 درصدش رو ما به طور مستقیم به خود عشایر سنی یا کردهای عراق بدیم بدون اینکه بخوایم از طریق دولت این کار رو انجام بدیم و در مجموع بریم به طرف ایجاد پلهای سیاسی، رابط سیاسی با این دو گروه قومی که خب هم صدای دولت عراق در اومد، پارلمان عراق، ولی این به معنای تجزیه نیست، یعنی به معنای اینکه این تر عملی بشه یا تجزیه عراق در دستور کار قرار بگیره، به خصوص که آقای اوباما حتی اگر این تصویب هم بشه این حق داره که وتو بکنه و همچنان بر انسجام و یکپارچگی عراق پا بفشاره.
اصولاً فؤاد معصوم با تمامی این شرایط موجود چرا به ایران رفته و چه هدفی رو دنبال میکنه؟
آقای فؤاد معصوم به عنوان رئیس جمهور اختیار در سطح نخست وزیری نداره، بیشتر یک مقام تشریفاتیه. با همه این احوال سر مسائل مربوط به عقب روندن داعش، سر مسائل مربوط به وضعیت فدرالیسم یا تقسیم قدرت در عراق، سر مسئله مربوط به اینی که سوریه الان در چه وضعیتیه و این فشاری که الان رو دولت اسد هستش رو عراق و ایران به طور مشترک چی میتونن باش بکنن، اینها مسائلیه که میتونه مثلا آقای فؤاد معصوم بحث بکنه دربارشون و خب همچنان بحران یمن این حرفا هم هست. منتها از نظر بگیریم هیئتی که با آقای معصوم ایران رفته هم وزیر بازرگانی درش هست و هم وزیر محیط زیست، به نظر میاد که مسئله این ریزگردها هم اینها هم بخشی از مذاکرات باشه، ولی همونطور که گفته شد جنبه استراتژیک این رابطه اینه که بیش از پیش آقای فؤاد معصوم رابطه عراق رو و ایران رو لازم استراتژیک بودن به نمایش بگذاره.
با دیدگاه و ارزیابی حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان آشنا می شدید که پس از ورود رئیس جمهوری عراق به تهران به پرسش های رادیو فردا پاسخ می داد. و ما عزیزان یادآوری می کنم که در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا تا دقایق دیگر شنونده برنامه هفتگی صدای شما صدای فرداست خواهید بود و از دست ندهید، چرا که شما خودتون در این برنامه سهیم هستید. و ما بشنوید که نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه کلیات طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات را در شورای عالی فضای مجازی به تصویب رساندند. در صورت تصویب نهایی این طرح، وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری در شورای عالی فناوری اطلاعات حذف می شود. سخنگوی دولت حسن روحانی ضمن مخالفت با این مصوبه اعلام کرد که نمایندگان ارائه دهنده این طرح اطلاعات و مستندات نادرستی از عملکرد این دو شورا در اختیار دارند. بشنویم از همکارم رضا جمالی.
مجلس ایران روز سه‌شنبه کلیات طرح ادغام شورای عالی فناوری اطلاعات با شورای عالی فضای مجازی را با 135 رأی موافق به تصویب رساند. در صورت تصویب نهایی این طرح، اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از شورای عالی فناوری اطلاعات حذف می شود و این وظایف به شورای عالی فضای مجازی منتقل می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، در واکنش به این طرح محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس حضور داشت، ضمن مخالفت با این مصوبه گفت ارائه طرح ادغام این دو سازمان ناشی از اطلاعات نادرستی است که در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفته است. آقای نوبخت با اشاره به نظر جاری آیت الله خامنه‌ای درباره ماهیت و کارکرد دو شورای عالی فضای مجازی و فناوری اطلاعات افسود، اگر دلایل نمایندگان ارائه دهنده این طرح با نظر رهبر جمهوری اسلامی همخوانی داشته باشد، دولت میبایستی پیشتر از طریق هیئت رئیسه مجلس از این موضوع آگاه میشد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اظهارات سخنگوی دولت گفت که درباره این طرح هیچ گونه توصیه و نظری از طرف آیت الله خامنه ای به آنها ابلاغ نشده است. موافقان طرح ادغام شورای فضای مجازی با شورای عالی فناوری اطلاعات در توجیه این طرح میگویند که برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی در شورای فناوری اطلاعات حضور ندارند و ترکیب شورای عالی فضای مجازی جامع‌تر است، ضمن آنکه رئیس جمهوری نیز ریاست هر دو شورا را بر عهده دارد. روح الله عباس‌پور یکی از نمایندگان موافق طرح ادغام روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس در این باره گفت:
مجلس به عنوان قلب نظام، مجلس به عنوان مرکز تصمیم گیری و تصمیم سازی در کشور، نقشش در شورای عالی ارتباطات و فناوری اطلاعات کجاست؟ بدون حضور مجلس شورای اسلامی، بدون حضور قوه قضاییه بخواد در این زمینه بخواد تصمیم سازی و تصمیم گیری بکنه.
اما نمایندگان مخالف طرح ادغام شورای عالی فضای مجازی با شورای عالی فناوری اطلاعات نظر دیگری داشتند. کمال الدین پیه مؤذن نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی:
این شورای عالی ارتباطات و فناوری اطلاعات برابر مقررات در عمل ابزار اصلی کار دولت در هزار سومه، در سال همدلی با دولت یار دولت باشیم، نه ابزار ازش بگیریم.
متشکریم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، انحلال شورای فناوری اطلاعات در 3 سال گذشته بارها از سوی شورای عالی فضای مجازی مطرح شده است. بیشتر نمایندگانی هم که روز سه‌شنبه به طرح ادغام این شورا رأی مثبت دادند، از طیف منتقدان دولت و جریان‌های تندرو در مجلس شورای اسلامی هستند. شورای عالی فناوری اطلاعات در سال 82 تأسیس شد و زیر نظر مستقیم دولت قرار دارد، اما شورای عالی فضای مجازی در سال 1390 با دستور آیت الله خامنه ای تشکیل شد و در آن علاوه بر تعدادی از اعضای دولت، فرماندهان سپاه، نیروی انتظامی، رؤسای قوه قضاییه و مقننه و همچنین رئیس سازمان تبلیغات اسلامی هم حضور دارند.
رضا جمالی گزارش میداد. و شما ورزش دوستان، شما را از یاد نبردیم، بریم و بشنویم تازه ترین خبرهای ورزشی رو از صدای آشنای ورزش ایران، حبیب روشنزاده.
مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان در روسیه نخستین روز خود را پشت سر گذاشت و کسب 1 مدال برای ایران قطعی شد. فرزان آشورزاده در وزن 58 کیلوگرم با 4 پیروزی مقابل نمایندگان قرقیزستان، اکوادور، تایلند و مکزیک به مرحله نیمه نهایی رسید تا امروز چهارشنبه با تکواندوکای روسیه میزبان رقابت‌های جهانی پیکار داشته باشد. آشورزاده امروز اگر پیروز شود در پیکار فینال برای کسب مدال طلا یا نقره به میدان خواهد رفت و اگر شکست بخورد مدال برنز خواهد داشت. در مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان در روسیه 136 کشور شرکت دارند. امروز همچنین مسعود حجی زواره از ایران در وزن 74 کیلو روی شیاف چانگ می رود تا در نخستین مسابقه با حریفی از الجزایر روبرو شود. در جهان کشتی در میان کشورهای مرتکب عمل دوپینگ، کشتی ایران در مقام دوم قرار دارد. اتحادیه جهانی کشتی در جدولی که نام 20 کشتیگیر دوپینگی در آن قرار داده شده و خبرگزاری مهر نیز روز سه‌شنبه آن را منتشر ساخته، نام 3 کشتیگیر ایرانی را هم قرار داده است. 2 تن از این 3 کشتیگیر ایرانی محرومیتشان ابدی است. علیرضا غریبی و امیر علی اکبری، 2 فرنگی‌کاری که به ترتیب در سالهای 2008 و 2013 مرتکب عمل دوپینگ شده و از مواد نیروزا استفاده کرده بودند. نام طالب نعمت‌پور، فرنگی‌کار دیگر ایرانی، جزو محرومین موقت است که محرومیت وی سال آینده به پایان می‌رسد. جمعاً نام 14 کشور در این جدول 20 نفره دیده می‌شود که ایران با 3 کشتیگیر در مکان دوم قرار دارد و روسیه با 4 کشتیگیر دوپینگی اول است. مشکل سربازی و محرومیت بازیکنان فوتبال که گفته می‌شد از معافیت‌های جعلی استفاده کرده بودند حل شد و آنها می توانند از فصل آینده در مسابقات شرکت کنند. به گزارش شبکه 3، سردار مهرعلی بارانچشمه، مدیر کل تربیت بدنی نیروهای مسلح، تلفنی اظهار داشت:
با توجه به ندامت این افراد تصمیم گرفته شده اجازه بدیم که در لیگ سال 94 بتونن به ورزش حرفه‌ای خودشون ادامه بدن. تقریبا حدود 100 نفر میشن اینا.
ولی 2-3 نفر از جمله مهرداد پولادی، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران که هنوز خود را معرفی نکرده، جزو غایبین و محرومین به حساب می آیند. مهراد پولادی در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های قطر بازی می‌کند. و تا ساعتی دیگر یکی از دو فینالیست لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا تعیین می‌شود. تیم بارسلون که در بارسلون در بازی رفت با 3 گل بایر مونیخ را شکست داده، هم‌اکنون در مونیخ سرگرم بازی برگشت است. برنده در مجموع 2 مسابقه به فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا راه خواهد یافت تا با یکی از دو تیم یوونتوس یا رئال مادرید بازی کند. رئال و یوونتوس چهارشنبه شب در مادرید بازی خواهند داشت. بازی رفت و بعد 1 به سود یوونتوس بوده.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد چهارشنبه است و ممنونیم از همراهی شما شنوندگان خوب و وفادارمون. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. بخشی که برنامه هفتگی صدای شما، صدای فرداست، بیشترین سهم رو در اون داره. اما پیش از اون خلاصه ای از مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید با رئیس جمهوری روسیه و همتای روس خود درباره ایران، سوریه و اوکراین مذاکرات صریحی داشته است. آقای کری شامگاه سه‌شنبه در پی دیدار ولادیمیر پوتین و سرگئی لاوروف در شهر ساحلی سوچی در پیامی توییتری مذاکراتش با مقام‌های روسی را کاملا دوستانه توصیف کرد، اما افزود این گفتگوها به نتیجه‌ای نرسیده است. در پی تیره شدن روابط واشنگتن و مسکو بر سر بحران اوکراین، پس از 2 سال این نخستین سفر وزیر خارجه آمریکا به روسیه محسوب می شود. در ایران فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق برای گفتگو در مورد مبارزه با گروه خلافت اسلامی و همچنین همکاری های اقتصادی با ایران روز سه‌شنبه وارد تهران شد. در سفر فؤاد معصوم به تهران وزرای بازرگانی، گردشگری و همچنین وزیر محیط زیست او را همراهی می‌کنند. قرار است روز چهارشنبه رئیس جمهوری عراق با حسن روحانی همتای ایرانی خود دیدار کند. در خبر دیگر، آمریکا از ایران خواست کشتی ایران شاهد را به جای یمن به سمت جیبوتی هدایت کند، جایی که سازمان ملل متحد مرکزی را برای توزیع کمک‌های انسانی دایر کرده است. تهران می‌گوید که کشتی ایران شاهد را با محموله 2500 تن کمک‌های بشردوستانه روز دوشنبه به یمن اعزام کرده است، اما ایالات متحده تأکید دارد که طبق برنامه سازمان ملل این محموله باید اول به جیبوتی برود. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 از روز سه‌شنبه در شهر وین اتریش آغاز شد. در این دور از مذاکرات تیم هسته‌ای ایران به سرپرستی عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نمایندگی از گروه 5 به علاوه 1 آغاز شده است. آقای عراقچی به خبرگزاری ایران گفته است که بخش قابل توجهی از پیشنویس متن توافق جامع هسته‌ای تمام شده و گفتگوها برای اختلافات باقی مانده ادامه خواهد یافت. خانم الهه،
سپاسگزارم. حسین قویمی بود و تازه ترین خبرها. نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صدای شما، صدای فرداست، که کاریست از همکارم آزاده توکلی. اما پیش از اون امیدوارم که ساعت خوب و بی‌دغدغه‌ای در انتظارتون باشه و مبادا که مجله رادیوی تلویزیونی صبحگاهی ما صبحانه با خبر رو از دست بدید. رأس ساعت 7 بامداد هر روز با شما خواهد بود. شب خوش و خدا نگهدار.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما، صدای فردا با شما خواهم بود. در برنامه امروز تازه های وبسایت، پربیننده ترین مطالب و تصاویر وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و مهمان ویژه این برنامه بهروز کارونی، تهیه کننده و مجری مجله کارنامه است که از مسائل و مشکلات کارگران در ایران در روزهای اخیر خواهد گفت و نظرات و دیدگاه‌های شما را در رابطه با موضوع برنامه هفته گذشته که مسائل و مشکلات کارگران در ایران بود رو هم مطرح خواهم کرد و موضوع برنامه هفته آینده صدای شما رو اختصاص دادیم به مسائل و مشکلات راننده ها در ایران. شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره این موضوع و یا برنامه های مختلف رادیو فردا و یا سایل ایران و جهان از راه های مختلف با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. با ما میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com در تماس باشید و یا شماره تلفن پیامگیر ما 20420221122112 و صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فردا است.
در برنامه هفته گذشته از شما خواستیم درباره مشکلات کارگران در ایران نظرات و دیدگاه خودتون رو بفرستید. در برنامه هفته آینده طبق درخواست یکی از شنوندگان ما موضوع برنامه رو اختصاص میدیم به مسائل و مشکلات رانندگان. شما هم اگر نظر و پیشنهادی برای موضوع برنامه دارید با ما تماس بگیرید. و اما در این برنامه بهروز کارونی تهیه کننده مجله هفتگی کارنامه با ما در استدیو است. این برنامه روزهای دوشنبه ساعت 18:30 به وقت ایران پخش میشه. بهروز سلام و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام آزاده ای عزیز و همطور شنوندگان گرامی.
بهروز، تو هر هفته در برنامه کارنامه به مسائل و مشکلات کارگران در ایران میپردازی. از مشکلات اخیر کارگران به خصوص بعد از راهپیمایی روز کارگر که پس از 8 سال در تهران برگزار شد بگو.
مشکلات کارگران بسیار گسترده است. طی روزها و هفته های اخیر مهمترین مطالب مربوط به بحث حداقل دستمزد 712 هزار تومانی بود که برای کارگران تعیین شده از طرف شورای عالی کار. این دستمزد به گونه‌ای که برخی از تشکل‌های کارگری که توسط دولت هم به رسمیت شناخته شدن اعلام کردند که این حداقل دستمزد فقط میتونه 10 روز زندگی کارگران و خانواده‌هاشون رو تامین بکنه. این یک بُعد از مشکلات کارگرانه. مشکلات دیگر کارگران پرداخت نشدن حقوقشون هست. مشکلات دیگه‌ای هست مثل سوانح ضمن کار، مثلا پالایشگاه شازند چند کشته به جای گذاشت به خاطر اختلافاتی که به وجود اومده یکی دو هفته اخیر و همینطور در سایر نقاط ایران هم این مشکل ما داریم. و در مورد راهپیمایی روز اول ماه مه که اشاره کردی، خب به بخشی از کارگران در حقیقت اجازه برگزاری داده شد، یعنی برگزار کننده و سازمانده این تظاهرات خانه کارگر بود و در مقابل به تشکل‌های مستقل کارگری چنین اجازه داده نشده و نمیشه. به طور مثال سال پیش چند ده کارگر رو که متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بود بازداشت شده بودند. امسال هم قبل از برگزاری اول ماه مه چند تن از فعالان کارگری بازداشت شدند که 4 تاشون تا همین حالا هنوز زندانی هستند، یعنی ابراهیم مددی و داوود رضوی رئیس و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، محمود صالحی فعال کارگری در سقز و همینطور پدرام نصراللهی فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در سنندج. کارگران و شنوندگان عزیز میتونن مشکلات خودشون رو و یا دیدگاه‌های خودشون رو با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-112 در میون بگذارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در این قسمت از برنامه به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی که درباره مسائل و مشکلات کارگران در ایران هستش گوش می‌کنیم.
خواستم با آقای روحانی بگم این سام عدالتی که به توضیح کردن چجوریه که به کسایی که 5 تا خونه دارن سام عدالت دادن ولی به ماهی که فقیریم و کارگریم و برای نون شبمون محتاجیم به ما تعلق نگرفته.
بنده کارگر ساختمانی هم، تمام دغدغه خودم و خانوادم شده خرج زندگی و کرایه خونه. از مسئولین میخوام به جای اینکه به این کشورها کمک کنن به داد ما برسن که مستاجریم، نمیتونیم حتی کرایه خونمون رو سر برج بدیم. با تشکر، علی هستم از ایران.
میخواستم بگم سیاست بخشی از دولت قرار دادن کارگران خارجی و کارگران ایرانی در مقابل همدیگره. یعنی کارگران افغانی در ایران کارهای سختی که کارگران ایرانی قادر به انجام دادن اون نیستن.
و تعدادی پیام تلفنی به دستمون رسیده که در رابطه با شنیدن صدای رادیو فر رو از طریق رادیوهای اینترنتی هست.
من از آلمان تلفن میزنم خدمت شما. من مدتی یک نزدیک به 2 هفته است که صدای شما رو از طریق رادیو اینترنت نمیتونم بگیرم و با این توضیحی که در کشور ما در آلمان در اینجا نزدیک به ساعت‌ها ایستگاه رادیویی هست که از طریق اینترنت ما میتونیم گوش کنیم و اونها رو به نفع هستن من میتونم بگیرم.
نزدیک بیشتر از 1 هفته است که ما صدای شما را از طریق اینترنت نداریم، ما البته رادیو داریم. علت رو بررسی کنید و ما هر چی زودتر می‌خوایم صدای قشنگ شما رو بشنویم.
ضمن تشکر از شما شنوندگان گرامی که با ما تماس گرفتید و مشکل قطعی صدای رادیو فرا را از طریق رادیوهای اینترنتی با ما در میون گذاشتید، ما با بخش فنی رادیو فرا تماس گرفتیم و به این موضوع رسیدگی کردند و هیچ مشکل تکنیکی از طرف رادیو فرا نیستش. لطفاً اگر از طریق رادیوهای اینترنتی به رادیو فرا گوش میکنید، برای ما نام رادیوی اینترنتی که استفاده میکنید رو حتما بفرستید. حتما یادتون نره که بگید در کدام شهر و کشور به صدای ما از طریق رادیوی اینترنتی گوش میکردید تا بخش فنی ما راحت تر بتونن به این موضوع رسیدگی کنند.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در این بخش از برنامه فرید پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیوی صدای شماست تا از پربیننده‌ترین مطالب و تصاویر و همینطور تازه‌های وبسایت برامون بگه. فرید سلام و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و سلام بر کاربران و شنوندگان عزیز رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. از جمله پربیننده‌ترین مطالب این هفته رادیو فردا تجمعات اعتراضی معلمان ایران در حدود 20 شهر مختلف بود که برای ما کاربران رادیو فردا عکس‌ها و همینطور فیلمی از این تظاهرات فرستادند. مطلب دیگه تجمعات اعتراضی در مهاباد بود که منجر به آتش کشیدن یک هتل شد که در این مورد هم ما عکس‌های متعددی رو دریافت کردیم که اینجا باید از کاربران رادیو فردا به خاطر فرستادن عکس‌ها و فیلم‌ها تشکر کنم و خواهش می‌کنیم که باز هم برای ما عکس و فیلم بفرستید که با دیگر کاربران به اشتراک بگذاریم. info@radiofarda.com ایمیلی هست که میتونین برای ما عکس‌ها، مطالب و حتی نظرات خودتون رو بفرستید. از دیگر مطالبی که توجه خوانندگان رادیو فردا رو جلب کرد، بازداشت نرگس محمدی از فعالان حقوق بشر در ایران بود که رادیو فردا مصاحبه و اخبار مربوط به این بازداشت رو پوشش داد.
فرد، از تازه های وبسایت چه خبر؟
احسان عابدی، یکی از همکاران وبسایت رادیو فردا، مطالب مختلفی رو در مورد افرادی که با ما به اصطلاح تفاوت دارند تهیه کرده و در صفحه ویژه‌ای در اختیار کاربران رادیو فردا گذاشته. مثلا داستان فیلمساز ناشنوایی که از چالش‌ها و موفقیت‌هایی که داره صحبت می‌کنه و همینطور 9 داستان دیگه از زندگی مردمی که با چالش‌های مختلفی روبرو بودند و موفق بودند و با ما از این متفاوت بودنشون صحبت میگن. از کاربران رادیو فردا و شنوندگان هم میخواییم که اگر نظری در این مورد دارن با ما در میون بگذارن.
مرسی فرد که وقتتو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از تو آزاده و تا برنامه بعد.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.